قرن گم شده،
نوشته سیروس آموزگار.
هنرپیشگان به ترتیب اجرای نقش: حسین امیرفضلی،
جعفر،
منوچهر نوذری،
اسدالله،
فریدون اسماعیلی،
درویش،
بهمن زرینپور،
محضردار،
هوشنگ بهشتی،
ایرج،
مسعود تاجبخش،
محمود،
جمیله ندایی،
توران.
کارگردان: صادق بهرامی.
گوینده داستان: حسین توصیفیان.
تهیه کننده: شاهرخ نادری.
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم. سومین قسمت داستان این هفته رو براتون تعریف می کنم. داستان حیرت انگیزی که ظاهراً از اون خوشتون اومده. براتون تعریف کردم که اسدالله خان و للش جعفر درست در روز تولد پسرش به خاطر محبتی که به یک درویش کردند از رازی بزرگ مطلع شدند. اون درویش خاصیت شگفت انگیز یک گیاه رو به اونها گفت و اونها حاضر شدن که خاصیت اون رو آزمایش کنن. هر کدوم به مقداری از اون علف خوردن که 50 سال تمام زندگیشون متوقف بشه و بعد از 50 سال دوباره به هوش بیان. در طول این مدت اونا به صورت مجسمه‌ای در آمده بودند. بعد از این حادثه همه خیال کردن که اسدالله خان و جعفر گم شدن و چون وضع زندگیشون کم و بیش به هم ریخت اجباراً دار و ندار خودشون رو فروختند، تا جایی که مجبور شدند حتی اون دو مجسمه رو هم به یک عتیق فروش بفروشند. 50 سال بعد که پسر اسدالله خان یعنی ایرج 50 سال است و فرزند 25 سالهی به نام محمود داره که سخت دلباخته دختری به نام تورانه و با هم نامزد شدن، یک محضردار به سراغ اونها میاد و به اونها اطلاع میده که دو مجسمه‌ای که در اختیار داشتن در واقع پدر و لله خانوادگیشونه. بدیهی اونها در اول کار ماجرا رو باور نکردن، ولی به تدریج با قرائنی که به دست آوردن گفته محضردار و مضمون نامه پدرشون رو پذیرفتن و با عجله دست به کار شدن تا مجسمه ها رو پیدا کنن. عتیق فروش مجسمه ها رو به دیگری فروخته بود و او هم به دیگری و دست آخر یک طلبکار ناشناس مجسمه ها رو ضبط کرده بود و چون او رو نمیشناختند و از طرفی هم از تمسخر مردم وحشت داشتند نمیخواستند ماجرا رو با اعلان در روزنامه و رادیو بر سر زبان ها بیاندازند. به ناچار ناامید به منزل برگشتند و چون دیگه امیدی برای پیدا کردن اونها وجود نداشت کاملا قطع امید کردن. ساعتها به سرعت می گذشت و اون لحظه شگفتنگیز نزدیک می شد. درست در رأس موعد در یک انباری زیر شیروانی در یک خانه دور افتاده و زیر ده ها الوار و تخته و میز و صندلی دو مجسمه به هوش آمدن و از جا برخاستند. جعفر خیال می کرد درویش اونها رو دزدیده تا از خانوادهشون پولی بگیره و بالاخره به هر زحمتی بود از انباری بیرون آمدن و قدم به دنیای آزاد بیرون گذاشتن بدون آن که بدونن چه حوادثی در انتظارشونه. و اینک دنباله داستان.
آقا جون، اگه اجازه بدید یه کمی وایسیم، من دیگه از نفس افتادم.
بسیار خوب جعفر، منم خسته شدم، رو همین سکو میشینیم، بعد یه خود خستگی در کنیم، بعد یه فکری به حال خودمون بکنیم.
بله آقا جون.
بشین جعفر، بشین. تو هم بشین. آه جعفر،
دیگه پا افتادم.
فکر میکنم حالا دیگه باید همه چیزو باور کنیم. ما واقعا 50 سال بعد دوباره به دنیا آمدیم. قبول کن جعفر.
چه بلایی به سرمون اومده آقا جون. من دیگه دارم وحشت میکنم. کاش همونجا تو انباری مونده بودیم.
چه نتیجه ای داشت؟ ما که نمیدونستیم تا آخر عمرمون همونجا بمونیم. بالاخره میبایست بیرون میمدیم.
حق با شما ساقا، درست میگی. ولی چه دنیایی، چه دنیایی.
جعفر اصلا میتونستی باور کنی که 50 سال بعد دنیا به این شکل در میاد؟ شبا اینن مثل روز روشن، همه جا پر از جمعیت، مردم چه لباسای موزیکی تنشون کردن.
آقا من و شما باید اقلا کلامون از سرمون ورداریم. هوام که زیاد سرد نیست. من معتقدم حتی کتمونم در بیاریم. باید لااقل یه خود شبیه این مردم باشیم.
آره قبول دارم، در کت.
میگم که دیشب یادتون هست اون مرد چه شکلی به ما نگاه میکرد؟ مثل اینکه دوتا دیوونه رو تماشا میکرد.
آره.
منو ببخشید آقا، من از این حرفی که زدم جدن معذرت میخوام.
نه تو درست گفتی. تو ازش نشونی پرسیدی یا من؟
شما آقا، اون اولین کسی بود که وقتی از اون خونه بیرون اومدیم دیدیمش.
آره
شما ازش پرسیدین کوچه آقا طاهر؟ خوب نشنا. بعد گفتی محله سنگلج. گفت اونجا رو چیکار کردن؟
مثل که گفت پارک کردن.
پارک؟
آره فکر میکنم پارک کردن، یعنی خرابش کردن. یا شاید هم گفت باغ کردن، ما پارک شدیم. نمیدونم.
من وقتی بهش گفتم به چه اجازه این کارو کردن اونجا خونه ما بود، خیال کرد که ما دیوونه شدیم.
آره.
ببینید آقا، ببینید خیابونا چقدر چراغ گاز داره. اون وقتا فقط دو تا خیابون این شکلی بود. دنیا خیلی عوض شده. من اصلا خوشحال نیستم که دوباره به دنیا اومدم.
منم مثل تو جعفر، منم همینطور.
آقا کف خیابونا رو چقدر صافه، اصلا گل نیست. اینا رو چه شکلی اینطوری کردن؟ اون قوطی‌های صدادار، اون آقا اسمش گفت چی؟ رادیو.
آره.
اون جواب که عکس نشون میدن، من اسم اونا رو یاد نگرفتم.
آره خیلی سخت بود. دنیا عوض شده جعفر، دیگه اون دنیای سابق نیست. زمین آسمون عوض شده. یادت هست اون روزا؟ یعنی برای ما همین روزا.
بله.
تو همه تهران 10 تا اتل نبود.
بله.
حالا همه خیابونا با این گلوگشادیشون پر ماشین شدن. یادت هست اون وقتا میگفتن تو فرنگ یه ماشینایی درست کردن که رو هوا را میره؟ یادته؟
بله.
بهش میگفتن طیاره.
بله.
من فقط اسمش شنیده بودم. ولی از دیشب تا حالا چند تاشون رو آسمون دیدم.
بیشتر از 10 تا آقا.
اولی رو که دیدم واقعا وحشت کردم. یهو جا خوردم با اون صدای عجیب غریبش.
دنیا دیگه عوض شده. دنیا عوض شده. به خدا آقا، دنیا داره به آخر میرسه. قسم میخورم که دنیا داره آخر میشه.
ولی مردم هنوزم هیچ چیز قبول ندارن جعفر. دیدی چه بلایی سر ما آوردن؟
بله آقا دید.
شاید ما بی احتیاطی کردیم. شاید ما نمیبست واقعیت رو به اونا میگفتیم. برای مردم این زمونه مثل این که هیچ کاری آسان‌تر از مسخره کردن دیگران نیست.
بله درست آقا، درست.
من فقط به اون مرده گفتم که ما از 50 سال پیش داریم میایم. طوری به من نگاه کرد مثل این که داره شیطون رو نگاه میکنه. حرف منو خوب نفهمید. گفت که دوباره واسش بگم.
من خیال کردم واقعا قصد کمک به ما داره.
اما وقتی خواستم دهن واس کنم واسش تعریف کنم، خدایا
دورو بریاش صدا زد تا حرف شما رو گوش کنن. من بازم خیال میکردم که قصد داره به ما کمک کنه و میخواد کمک دیگران هم نسبت به ما جلب کنه.
ولی نه خدایا، مردم چرا انقدر بد شدن؟
شروع کردن به مسخره کردن ما رو هو کردن.
آره.
طوری که مجبور شدیم اصلا فرار کنیم. آقا میگم هیچ باور میکنی که اینجا حسن آباد باشه؟
بس کن باید چیزی پیدا کنیم و بخوریم. خیلی گرسنه.
حالا آقا منم از گشنگی دارم هلاک میشم.
دلم نمیخواست تو این روزا که ما داریم زندگی تازمون رو شروع میکنیم این گرفتاری ها پیش بیاد.
چه اشکالی داره عزیزم؟ من شریک غم و شادی تو هستم. من نامزد تو هم. این گرفتاری ها ممکنه بازم پیش بیاد. آینده رو کی میدونه؟ خب عزیزم رسیدیم. اینم حسن آباد خودمون. تو دیگه برگرد.
نه تا در خونتون میام.
تو باور میکنی که واقعا پدر بزرگت به صورت یه مجسمه در اومده و 50 سال به صورت سنگ مونده تا حالا، تا دیروز که به هوش اومد؟ تو باور میکنی؟
بله باور میکنم. اون لحظات اول برام مشکل بود، ولی حالا دیگه باور میکنم.
دو نفر با خوردن فقط کمی دوا به صورت سنگ در بیان و 50 سال بدون غذا، بدون هوا، بدون هیچ چیز زندگی کنن، بعد دوباره به دنیا بیان.
میشنوی جعفر؟
بله آقا میشنوم.
خب عزیزم خداحافظ، فردا دوباره سراغت میام.
خداحافظ.
آقا من معتقدم بریم جلو، مثل که اینا درباره ما حرف میزدن. قسم میخورم که منظورشون ما بودیم.
بسیار خب، لاغل از اینجا وایسادن و منتظر موندن که بهتره، خیلی هم بهتره.
برای
خانم، خانم ممکنه به حرف ما گوش کنی؟
کاری داریم؟
شاید باور نکنید، ولی چطوری بگم، ما همونا هستیم که داشتید دربارشون حرف میزدید. من اسدالله خان هستم، اینم للم جعفر آقاست.
نه نه این ممکن نیست. محمود، محمود برگرد. محمود
خب حالا دیگه باور میکنم که تو پدر من هستی، پدری که به سن پسر خود منه و من باید این مسئله رو تحمل کنم با وجود همه سنگینیش، با وجود همه ناراحتیش.
نمیدونم چطور میتونم تو رو پسرم صدا بکنم، ولی تو به هر حال باید این اتفاق رو قبول کنی. هیچ چاره‌ای وجود نداره، هیچ چاره‌ای. میدونم که احمقانه است، اما دیدی که مدارکم همش درست بود، من از بین نرفتم.
اینو میدونم. خب حالا چیکار میخوای بکنی؟
زندگی، میخوام زندگی کنم مثل بقیه.
بقیه؟ تو از دیگرون چه میدونی؟ دیگرون از تو چه میدونن؟ چه چیزی تو رو به دیگرون متصل میکنه؟
از زنده شدن من ناراحتی؟
چرا دروغ بگم؟ بله بله ناراحتم، خیلی بیشتر از اون که تو بتونی تصورشو بکنی. زندگی که بی خودی نیست، برای زنده بودن دلیل لازمه. نه تو نه جعفر هیچ کدوم شناسنامه نداری، سجل نداری.
سجل؟ سجل چیه؟
این چیه؟
یه کاغذه که نشون میده شماها وجود دارین، شماها نمردین.
از کی باید این کاغذو بگیریم آقا؟
خنده دار. از کی؟ خیال میکنه من انقدر احمق هستم که درباره شما با کسی حرف بزنم که اسم خودم سر زبونا بندازم، همه مسخرهام بکنن؟ نه خیر آقا ممکن نیست. برای مردم شماها مردین، چی کار میشه کرد؟ باید به بعضی چیزا در دنیا احترام گذاشت.
میبینم که از زندگی ما کسی خوشحال نیست. اون همه ثروت و دارایی من چی شد؟
ثروت تو اونا بین مردم تقسیم شده، چون همه تصور کردن تو مردی. حالا وضع اونا چطور میشه، چی کار میتونن بکنن نمیدونم. یه از همه بدتر، اونا همه چیزشون از دست میدن، اونا حاضر نیستن قبول کنن که تو زنده ای. هیچ کدوم حاضر نیستن. تو مردی پدر، اینو بفهم.
به تدریج دارم حس میکنم، خودم میفهم. جعفر میبینی که چه اتفاقی افتاد؟ من هرگز نه لبخندهای کودکانه پسرم رو دیدم، نه بازیاشو، نه شاهد بیرون زدن اولین موهای پشت لبش بودم، نه از اولین عشقش چیزی شنیدم، نه از اولین جنگش، نه از اولین موقعیتش، هیچ. من اونو به این شکل دیدم، به این شکل عجیب، بزرگتر از خودم. ما باختیم جعفر، هر دومون باختیم، هر دومون.
ولی آقا چی کار میتونیم بکنیم؟ به نظر شما چی کار میشه کرد؟
بیچاره زنم، اون از زندگی چی میدونست؟ هیچی.
خب سلام. آقا نباید قصه بخوریم. چی کار میتونیم بکنیم؟
سلام پدر بزرگ.
سلام.
خیلی بامزه است، اینطور نیست؟ خیلی بامزه است که تو پدر بزرگ من هستی در حالی که ما با هم همسن هستی. خب پدر بزرگ چه کاری میتونم برات بکنم؟
با آقا مؤدب تر باش، این چه طرز حرف زدنه؟
مؤدب تر؟ حالا دیگه شما هم باورتون شده که برای من ادای پدر بزرگ در بیاری؟ کی میتونه این چرندیاتو قبول بکنه؟
چرندیات؟ پسر چرا معذرت نمیخوای؟
ولش کن جعفر. ببینم محمود، چرا همه شما از زنده شدن من ناراحت هستید؟ تو از بقیه به من نزدیکتری، چون سن و سالت به من نزدیکتره. چرا همتون اینطور با من حرف میزنید؟
واقعا دلیلشو میخوای بدونی پدر بزرگ قلابی؟
بله میخوام بدونم.
میدونی هوس مسخره تو توی 50 سال پیش چه دردسر بزرگی شد؟ میدونی که مادر بزرگ و در واقع زن تو رو، مادر پدرم رو چقدر اذیت کردن؟ میدونی توی فامیل هر کس رو 50 دفعه پیش داروغه زمان بردن؟ میدونی که به همین دلیل همه فامیل از دور مادر بزرگ بدبختم پراکنده شدن؟ هیچ کس نمیدونست چه اتفاقی افتاده، فقط به خاطر یه هوس کوچیک شما.
ولی برای تو چه درد سری داشت؟ تو چرا از من متنفری؟
من روزای اول اصلا متنفر نبودم. به نظر من همه قضايا به صورت یه نمایش بود. ولی چه لطفی داره توی زندگی آدم یه چنین اتفاقی بیفته، آدم جرأت نکنه حرفشو به هیچ کس بزنه از ترس اینکه دیگرون مسخرش کنه. پدر بزرگ، لطف حوادث به معمولی بودنشونه، وگرنه سن نار نمیارزن. اگه شما نتونی حرفای قشنگتو به دیگرون بزنی چه لذتی میبری؟
درسته، ولی کافی نیست. اگه تو نمیتونی چیزی رو تعریف کنی، دلیل بدی من نیست.
نه نیست، ولی بعد از اینکه نتونست از چیزی حرف بزنه، اجباراً دربارش فکر میکنه، به گذشته، به آینده، یادش میفته که چقدر بدبختی.
تو بدبختی؟ چرا؟
شما چرا بدبختی؟
چه سوال مضحکی. من دارم عروسی میکنم. آدم در لحظات اول عروسی خیلی یاد پول میفته. پدر بزرگ هوس تو زندگی ماها رو به باد داد. همه اون ثروت افسانه‌ای که مادر بزرگم همیشه دربارش حرف میزد، به این دلیل از بین رفت که تو اونا رو به باد دادی. چرا مثل همه پدر بزرگا سر زندگی ننشستی؟ چرا اونا رو مواظبت نکردی؟ چرا مثل همه پدر بزرگا پیر نشدی همراه همه ما؟ چرا فقط ما میبایست دچار همه این زحمت ها بشی؟
معذرت میخوام محمود، واقعا معذرت میخوام از همه تو. جعفر، واقعا زندگی اینا رو خراب کرد. واقعا
داشتیم.
سلام، حال شما چطوره؟
بد نیستم، شما چطوری؟
خوبم.
هوای 50 سال بعد بهتون میسازه؟
بد نیست. گوش کنید خانم، ما در واقع به شما تعلق داریم، چون اول بار شما رو دیدیم و شما ما رو وارد این زندگی کردید. ما مال شما هستیم.
خب باشی، از من چی میخوای؟
محمود چند لحظه پیش پهلوی ما بود، از ما خیلی گله کرد و آخر سر گفت که داره عروسی میکنه و به پول احتیاج داره. به من نگفت با کی میخواد عروسی کنه، اما من واقعا دلم میخواد کار زشتی که کردم یه جوری جبران بکنم. من حاضرم اگه منو پیش میرزا حبیب صراف ببرید ازش پول قرض کنم. اون ماها رو خوب میشناسه، بهمون قرض میده، بعد خودم کار میکنم و قرضاشو میدم. قسم میخورم.
میرزا حبیب صراف؟ این مرد کیه؟
این یه صرافیه که ما معمولا ازش پول قرض میکنیم.
دوست من، اگه این صراف به شما پولی قرض میداد، حالا دیگه باید مدت ها پیش مرده باشه، به خصوص که الان دیگه کسی برای پول گرفتن پیش اونا نمیره. مردم معمولا به بانک مراجعه میکنن.
خب بانک، مثلا بانک استقراضی یا بانک عثمانی،
اینا دیگه وجود ندارن. ولی بانک دیگه مهم نیست. به من بگین، اگه از بانک پول گرفتین چه شکلی میخواییم بهشون پس بدین؟ چی کار میخواییم بکنیم؟
خب
یه جا کار میکنیم، کارمند میشیم.
بله.
ادارهی میشیم.
چه جور ادارهی؟ از دست شما چه کاری ساخته؟ شما از همین 2 ماه پیش چی میدونی؟ اطلاعات شما از دنیا به اندازه یه بچه 2 ماه هست. کجا ممکنه یه بچه 2 ماه رو استخدام کنن؟
ولی ما که واقعا 2 ماهه نیستیم. زور داریم، بازو داریم، قوه داریم، کار میکنیم.
درسته. این تنها کاریه که از شما ساخته است. اسدالله خان و للش، پدر محترم ایرج خان، کارمند بازنشستی اداره عملیاتی بکنن. خب اینم حرفیه. شما خودتون اصلا متوجه هستین که چی داریم میگین؟
آخه پس چی کار کنیم؟
نمیدونم، ولی به هر حال وقتی آدم توی زمان خودش نبود، در واقع مثل این که اصلا وجود نداره. اصلا اصلا.
حق با شماست آقا، تورا خانم حق داره.
پس اقلا به من بگین که نوام با کی میخواد عروسی بکنه. اینه که میتونم بدونم.
البته که میتونیم بدونیم. اون میخواد با من عروسی کنه.
با تو؟ واقعا با تو؟
چرا تعجب کردی؟
من نمیتونم اجازه بدم که تو خونه ما بیای. دختری که با هر مردی حرف میزنه قبل از عروسی با داماد رفت آمد میکنه، این چه عروسیه؟
چی داری میگی؟
پس احترام خانواده کجا رفته؟ من اجازه نمیدم، واقعا اجازه نمیدم.
مگه کسی از تو خواسته بود که اظهار عقیده کنی؟ دو تا خانواده رو به هم ریختی. اونا عصبانی شدن، دیگه حاضر نیستن دخترشون رو به ما بدن. محمود ناراحت شده که نمیتونه اصلا به دختره برسه.
من فقط به خاطر تو این کارو کردم.
کی از تو خواسته بود آخه؟ مرده دوباره به دنیا اومده، چرا همه چیز به هم می‌ریزی؟ از جون ما چی می‌خوای آخه تو؟ چرا نمی‌ذاری زندگی معمولی خودمونو بکنی؟
با من اینطور حرف نزن. من پدر تو هستم.
بس کن بابا، بس کن. این مزخرفاتو بس کن. از خونه من برو بیرون. برای همیشه برو. خدای من، از دست اینا من چیکار باید بکنم؟
رفت.
بله رفت.
آقا ما 50 سال خودمونو بیهوده از دست دادیم و هیچ چیز به دست نیومد. از زندگی امروز هم هیچ چیز نمیتونیم. باید اینو قبول کنیم آقا.
حق با تو جعفر. یه مرد وقتی توی زمان خودش نیست در واقع وجود نداره. هر کس مالی دوره به خصوصی اگه توی اون دوره زندگی کرد. وگرنه حتی اگه نفس بکشه، حتی اگه راه بره، غذا بخوره، بازم مرده است.
بله آقا، حق با شماست.
جعفر، ما در واقع هیچ چیز به دست نیاوردیم. همه چیزمون از دست دادیم. به نظر تو بعد چیکار کرد؟
والا نمیدونم.
تو چیزی به عقلت نمیرسه؟
من که من به هیچ چیز نمیرسی.
اون درویش صاحب این دواست. فکر نمی کنم اون مرده باشه. حتما اون دوا رو خودش هم خورده. شاید بشه پیداش کرد. ما باید اونو پیدا کنیم. ما باید 50 سال از دست رفته خودمون ازش بگیریم. اون ما رو به این وضع انداخت.
آخه گفت که از هندوستان اومدی، از کنار کوههای هندوستان. شاید دوباره به اونجا برگشته باشه.
خب یعنی میگه چیکار کنیم؟
بریم دنبالش آقا، بریم دنبالش. من 50 سال زندگی ما ازش میخوام. من عمرمو میخوام. شاید تو هندوستان باشه، اونجا پیداش بکنی.
اینجا کسی ما رو نمیخواد. راست میگی. پدر و فرزندی مهم نیست. اصل زمانه. آره اصل زمانه. ما زمان از دست دادیم. اینجا بیگانه هستیم. جعفر، میریم و شاید بتونیم خودمونو به هندوستان برسیم. شاید بتونیم اون درویش پیدا کنیم. شاید بتونیم عمری رو که از دست دادیم دوباره به دست بیاریم.
بریم آقا.
بریم. بله، عمر از دست رفته، زمان گم شده. او چه سراب فریبنده ای. واقعا باید قبول کرد که هر کس وقتی توی زمان خودش نیست در واقع مرده. شاید اصلا مرگ یعنی همین، یعنی همین که آدم ناگهان از زمان خودش بیرون بره. هیچ مهم نیست که نفس بکشه یا نکشه. جعفر و اسدالله خان از اون خانه رفتن و دیگه هرگز هیچ کس اونها رو ندید. شاید تونستن که به هندوستان برسن. شاید تونستن اون درویش رو پیدا کنن. شاید تونستن زندگی از دست رفتشون رو به چنگ بیارن. کسی چه میدونه؟ سرنوشت گاهی بیش از حد سیاهه، گاهی بیش از حد مسکه. خب داستان ما تمام شد. امیدوارم از اون خوشتون اومده باشه. ما نمیخواستیم برای شما ماجرا تعریف کنیم. قصه‌مون بیشتر بحث روی یک فلسفه قدیمی بود. فلسفه عمر و فلسفه زندگی. امیدواریم از اون لذت برده باشید. همه شما را به خدا می سپارم.
زندگی مثل یه رویاست، مثل یه قصه ناخونده، حتی مثل یه کتاب نانوشته. زندگی مثل یه نمایش به وسعت صحنه‌ای به ابعاد زمین. توی این زندگی لحظات تلخ و شیرین زیاد داره. در رادیو نمایش با ما همدل و همراه این لحظات باشید. رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر. کاش این دنیا هم مثل جعبه موسیقی بود، همه صداها آهنگ بودند، همه حرفها ترانه. جعبه